بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمة الرابعه فی المکان، مقدمه چهارم در نماز و چیزی که نمازگزار باید مورد توجه قرار بده مکان مصلی هست که در چه جاهایی میشه نماز خوند و در چه مکانی نمیشه نماز خوند. به طور کلی میفرماید در هر جایی میشه نماز خوند. جولتی الارض مسجدا و طهورا، پیغمبر فرمود همه زمین مسجده، در همه زمین ها در همه مکان ها نماز درش جایزه، مگر اینکه مقصوب باشه. اگر که کسی خانه کسی رو، زمینه کسی رو غصب بکنه، نماز در زمین غصبی و در خانه غصبی جایز نیست. حالا یه وقت عینه یک جای رو غصب میکنن، یه وقت نه، منفعتش مقصوبه. خود این مقصوب نیست ولی منفعتش مقصوب است. به فرض کنید اجاره کردن به یه اجارهی که طرف راضی نیست، مکره، مثلا عقد باطل، اونم حکم غصب رو پیدا میکنه. و در حکم مقصوب هست مکانی که متعلق حق غیر هست، مثل این مرهونه. شما پولی رو از کسی قرض میگیرین، مقابلش چیزی رو گرو، مثلا خونش رو گرو میگذاره برای این پول. اگر که خانه متعلق حق غیر باشه یا اون مکان متعلق حق رهن باشه، در اون مکان هم نمیشه نماز خوند. و حق میت، مثلا کسی وصیت کرده که بعد از مرگش ثلث مالش رو برسونه در راه خیر، در راه ایتام یا فقرا خرج بکنه، این موقعی که فوت میکنه و هنوز ثلثش خارج نشده، در خانهش یا در زمینش یا در فرشش نمیشه نماز خون. حتی این فرمان مکانی که متعلق حق سبق باشه، یکی اومده تو مسجد یه جا گرفته میخواد نماز بخونه، توی حرم نشسته یه جایی رو گرفته و از اونجا اعراض نکرده، ما بیان بلندش کنیم بذارمش اون طرف رو به جاش برسیم نماز بخونیم، یا الان فرض کن سجاده شو گذاشته رفته مهر بیاره، من میشنم اونجا نماز بخونم، بس من علی، در این صورت هم میگن نماز اشکال پیدا میکنه. که اگر در مسجدی، در حرمی، در جایی که مورد حق همه هست، یک نفری بیاد سبقت بگیره، این حق سبق داره، من بیام سلب کنم این حقش رو و جاش رو بگیرم و نماز بخونم، نماز من مشکل میشه. در مورد مقصوب که میگن گفتیم نماز باطل میشه، در صورتیه که عالم به غصبیت باشه. اگر کسی میدونه که این زمین غصبیه، این خانه غصبیه، این در اینجا نمیتونه نماز بخونه، حالا چه خودش غصب کرده باشه چه دیگری غصب کرده باشه، و مختارم باشه. یا فرض کنید یکی رو گرفتن توی مکان غصبی زندان کردن، دیگه اختیاری نداره، یا مستره، دیگه جای نداره برای اینکه نماز بخونه، الان در زمینی واقع شده که غصبیه و نمیتونه که بره جای غیر غصبی نماز بخونه، پس باید هم عالم به غصبیت باشه و هم اختیار داشته باشه. اگر جاهل بود نمازش صحیحه، نماز خوند و بعد متوجه شده این جمال مردم بوده و مثلا کسی از دیگری غصب کرده بوده، یا فرض کن رفت مهمون خونه کسی، بعد که نمازش خون رفت فهمید ای خونه رو از این نفر غصب کرده، نمازش صحیحه. و همچنین میفرمان اگر که غصب کرده، یه زمینی بود میدونستم غصبیه ولی فراموش کردیم که این مکان مغصوبه و درش نماز خوندیم، باز میگن نماز صحیحه، مگر اینکه خود شخص غاصب باشه. اگر خودش غاصب بود و یادش رفت و نماز خوند، نمازش باطله. بازم ناسی در صورتی نمازش صحیحه در غصب که خودش غاصب نباشه. اگر خودش غاصب باشه، حدیث رفت که رفع نسیان شاملش نمیشه، قهرن نمازش باطله.
در ارتباط با غصب می‌فرمایید فردی هستش صاحب منزله، صاحب خونه است، یک کسی دیگه مستأجر در منزله.
فرق نمی کنه، اجارش باطله. اگر که فرض کنید زمینی رو، خانه ای رو یکی از دیگری غصب کرد، بعد غاصب به من میده اجاره، من نمیتونم اجاره بکنم، برای اینکه اون مالک منفعت اون خونه نیست به من اجاره بده، اجارم باطله. بنابراین نماز در اونجا باطل میشه. میفرماید در صورت که مستر باشه اشکال نداره. در زمین مسئله رو میفرماید، چه اگر کسی مستر بود در یک جای غصبی، در زندان، زندانی بود که مقصوب بود داره نماز میخونه، نمازش مثل بقیه است. لازم اینجور نیست که حالا بگیم سجودش به ایماع باشه، به اشاره باشه، یا رکوعش به اشاره باشه. نه، باید نمازش رو با همه شرایط بخونه. آخه ممکنه اینجا کسی تصور کنه چه خوب، حالا من در یک زندان غصبی گذاشتن، من تا اون حدیش که میشه تصرف غصبی نکنم، مثلا سجده نکنم، رکوع نکنم، اینا تصرفات دیگه در اونجا. میفرمان نه، اگرم مستر بود باید نمازش رو با قیام و قعود و رکوع و سجود و اینها انجام بده. مسئله یک، کل مکان یجوز الصلاة فیه، کل مکان یجوز الصلاة فیه، هر مکانی نماز درش جایزه، برای اینکه همه زمین مسجده. الا المقصوب عیناً او منفعتاً، مگر اینکه مکانی باشه که یا عینش مقصوبه یا منفعتش مقصوبه. و فی حکمه ما تعلق به حق الغیر کالمرهون، در حکم مقصوب هست اگر مورد تعلق حق غیره، مثل خونه‌ای که در رهن دیگریه. و حق میت اذا اوصا بالثلث، و حق المیت اذا اوصا بالثلث ولم یخرج بعدو، کسی فوت شده وصیت کرده ثلث مالشو در راه خدا بدن و هنوز اون ثلث از مالش خارج نشده. بل ما تعلق بهی حق سبقه، بلکه اگر یه مکانی بود که مورد حق سبق یه نفر بود، بن سبق شخص الی مکان من المسجد او غیره، کسی اومده در مسجد، در حرم جایی رو گرفته برای نماز، لسلات مثلا یا لزیاره فلحرم، ولم یعرز ان علی الاهوت، و اعراضم نکرده، بنابر اهوت نباید که حقش رو کسی بگیره و در اونجاش نماز بخونه. و انما تبطل الصلات فی المقصوب ان کان عالما بالقصبیه و کان مختارا. اینی که گفتیم در قصب نماز باطله، در صورتی که علم به این داشته باشه که اینجا غصبیه و مختارم باشه. من غیر فرق بین الفریضه و النافله، چه نافله بخونه، چه نماز شب بخونه، چه نماز صبح بخونه، باطله. و اما الجاهل بها و المستر و المحبوس به باطلن فصلاتهم و الحال هذه سیئه، اگر نادانه نمیدونه که اینجا غصبه، یا مستره چاره نداره به جز اینجا، یا محبوسه به باطل، یعنی به ظلم گرفتن توی جای زندانش کردن، فصلاتهم، پس نماز جاهل به قصد و مستر به قصد و زندانی به ناحق در این صورت صحیحه. و کزن ناسی لها، اگر کسی میدونست که قصد به یادش رفت، الا القاصب نفسه، مگر اینکه خودش قاصب باشه. فإن الأهوت بطلان صلاته و صلاة المستر كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود. أهوت بطلان نماز این شخص هست، و اما نمازی که مستر در محل مخصوص بخواد بخونه، خیال نشه که بگیم حالا ایستاده میشینه مثلا با اشاره بخونه. كصلاة غيره، کسی که مستره که در جای قصد بخونه، باید نمازش دیگه تمام بخونه، به قیام و رکوع و سجود. مسئله دو اینه که اگر یه عرض مقصوبه بود، یک زمین مقصوبی بود که مجهول المالکه، در این زمین نمیتونه کسی نماز بخونه مگر اینکه از حاکم شهر و چیزی اجازه داشته باشه. الارض المقصوبه المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها، اگر عرض مقصوبه هست، زمین غصبی هست که مالکش هم معلوم نیکیه، نماز درش جایز نیست. و یرجع امرها الی الحاکم الشرعی، امرش موکل به حاکم شرعه. ولا تجوز ایزن فی الاراض المشترکه الا باذن جمیع شرکا. اگر یه زمین مشترکی هست مال 10 نفره کسی میخواد درش نماز بخونه، باید از همه شرکا اجازه بگیره، با اجازه یکیشون نمیشه که نماز بخونه. مسئله سه اینه که خب حالا اگر که مکان قسمی نبود ولی خیمه بود در یه جای، ما بریم زیر این خیمه، ایوانی بود بریم زیر ایوان یه تاق نمایی اونجا نماز بخونی، اینا میگن اشکال نداره زیر خیمه و رو ایوان و این چیزی سایه ورسون دیوار قصبی ها، اینها اشکال نداره. مسئله سه، لا تبطل الصلاة تحت سقف المقصوب، و جهتش اینه که خب زیر سایه یه خیمه یا دیواری یا ایوان آدم نماز بخونه تصرف در قصب نیست، باطل نمیشه نماز زیر سقف مقصوب، زیر خیمه که خیمه قصبی باشه و تحت از سقف تاقی که قصبی باشه و فل خیمت المقصوبه یا در خیمه که خیمه قصبی باشه و صحوه در ایوان و دار التی قصبه بعض و سوره ها، یا فرض کنید خونه ای که بعضی از دیواراش و فرض کنید تاقاش و اینا جلاش قصبی باشه، ازا کان ما یصلی فیه مباهن، پس اون اینجایی که من نماز میخونم اینجا مباهه ولی دیوارش و آجرای یکی رو بلند کردن و باش مثلا ساختن. و این کان الاهوت الاشناف الجمعی، احتیاط مستحب اینه که اگر خشتی هم در یک جای قصبی به کار برده شده آدم در اونجا نماز نخونه، ولی از نظر فقهی اشکالی نداره. قصه معروفی هست راجب شهیده که میگن شنید که در اون منطقهی که زندگی میکرد یه گوسفند موتوعی بوده یا غیر شرعی بوده، تا مدت ها خلاصه گوشت نخور، احتیاط میگرد که یه وقت از اون گوسفندی که مثلا غیر مشروع بوده تو شهر میارن میرفوشن نخوره، دیگه احتیاط دیگه بستگی داره به اون طرف. اما از نظر شهری آدم و سوق مسلمین هرچی میخره که اشکالی نداره، ولی احتیاط خوبه. لوشترا دارن بین المال الذی تعلق به الخمس او الزکات. مسئله چهار اینه که اگر کسی خونه ای رو بین مالی که بهش خمس یا زکات تعلق گرفته خونه ای رو میخره، فرض کن گوسفنداره و گوسفنداش زکات متعلق به شده نده، اینجا فرض کنی 100 تا گوسفند به این خونه مبادله میکنه گوسفند رو با منزل، یا مال و تجارتی داره منافعش یه پولی شده این اون پول رو قبل از اینکه خمسش رو بده باش خونه ای رو میخره چه متعلق خمسه، در این خونه هم نماز نمیتونه بخونه، مگر اینکه قبل از اینکه خرید کنه خونه رو اینا به ذمه بیاره. چطوری به ذمه بیاره؟ به این نحو که میره پیش حاکم شهر حسابش رو میکنه و دستگردون میکنه و بعد از خارج میاد به ذمه، بعد من به این حاکم شهر بدهکار میشم، مثل دین میشه دیگه، از خارج میاد بیرون، از خارج که میاد بیرون بعد با این چه معامله میکنم با این شرعیه دیگه، حلاله. لوشترا دارن به این المال، اگر بخرد خانه رو به این مالی که تعلق به خمس و زکات، چه این مال مورد زکات و خمسه، تبطل الصلاة فیها، نماز درش باطله، الا اذا جعل الحق فی ذمته به وجه شرعی کالمصالحه مع المجتهد، مگر این که حق رو بیاره به ذمه‌اش به وجه شرعی مثل این که با مجتهد مصالحه کنه. و کذا لا یجوز التصرف مطلقا فی ترکت المیت المتعلق للزکات والخمس و حقوق الناس کالمظالم قبل اداء ما علیه، اگر که شخصی از دنیا رفت ولی در مالش خمس هست، زکات هست، بدهکاری به مردم هست، یه مقدار یه چیز رو از یکی غصب کرده هست، در اموال اینم نمیتونه کسی تصرف کنه و نماز بخونه.
قبل از اینکه حق اهل خمس و زکات و مظالمش رو بدن نمیتونه کسی تصرف بکنه، لا اجوز تصرف مطلقا، یعنی نه تصرف نمازی نه غیر نمازی، کسی تو خونش نمیتونه بشینه بخوابه راه بره. در ترکه میتی که اون ترکه متعلق است لزکات و الخمس و حقوق الناس، که ترکهش درش زکات هست، خمس هم هست، حقوق مردم هم هست، کلمظالم این لا اجوز تصرف قبل اداء ما علی، تا ادا نکنن اون چی که در این ماله نمیتونه. و کذا اذا کان علیه دین مستغرق للترکه، و همچنین اگر که برش یک دینی هست که مستغرقه و همه مالش رو میگیره، اونم نمیتونن. فرض کنید یه خونه داره که 1,000,000 تومنه، 1,000,000 هم بدهکاره، حالا مرده، تصرف در این ترکه نمیشه کرد. بلکه اگر که غیر مستغرق هم هست، 500,000 تومن بدهکاره، خونش 1,500,000 تومن بدهکاره، مثل مسئله قبل میگه که دیگران هم در این خونه شریک میشن دیگه، لحاظا باید که اونا هم راضی کنن تا بتونن تصرف کنن. بل و غیر المستغرق الا معرضت دویان، مگر طلبکارا بگن عیبی نداره شما تصرف کنید. او کون الورثه مانین علل ادا غیر متسامین، مگر اینکه ورثه بگن خب ما بدهی پدر رو میدیم که این خونه مال ما باشه، بناشون بر این باشه. و لحوت و الاستغراق من ولی المیت ایزن، حتی در صورتی هم که بنا دارن قرض رو بدن، میگن از ولی میت هم اجازه و رضایتش رو جلب کنه. مسئله 5، اگر کسی میخواد در خانه یا زمین کسی نماز بخونه، مدار برای اینه که طرف راضی باشه، طیب نفس داشته باشه، و لازم هم نیست حالا اذن صریح بده. اگر شما با اذن فهوا با یکی رفیقی میدونی راضی تو خونش تو باغش رو زمینش نماز بخونید، کافیه همین که کشف بکنید و اطمینان داشته باشید که اون شخص راضی هست، نماز شما در اون زمین یا در اون خونه جایزه. مگر این که مثلا فرض کن تابلوی بزنه اعلام بکنه یه جوری که بفهم آدم دیگه هر کسی اینجا نماز بخونه، مشکل. مسئله 5، المدار فی جواز تصرف و صلات فی ملک الغیر علا احراز رواح و تیب نفسه، مدار در جایز بودن نماز خوندن و تصرف در ملک غیر بر اینه که رضایتش رو شما احراز کنی و تیب نفسش رو. و این لمی از ان سریحن، ولو این که اجازه سریح زبونی نده. و ان علم ذالک بالقرائن و شاهد الحال، از قرائن شاهد حال بفهمید راضیه. و ظواهر تکشف و ان رضا کشفن اطمئنانیان، مطمئن بشید که راضی هست، تصرف بکنید درش و نماز بخونید یا بشینید مثلا. لا یوتنا به احتمال خلافه، یعنی یه اطمینان دارید که احتمال خلافش خیلی ضعیفه. ذالک کالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات و نحو ذلک، زین که انشالله راه کربلا که باز میشه تو راه کربلا مضیف خیلی عربا ساختن برای اینا که پیاده میرن، خب دیگه مضیف ساختن برای همین دیگه، خانهایی که زمان شاه عباس ساختن برای قوافلی که میرن، اینا اصلا معده برای همچی کارهایی هست که از ظاهر حال پیداست دیگه. نمیشه بگیم که حالا به این ده رسیدیم بریم بینیم اینا کی ساخته و اجازه بگیریم و بریم تو این موضیف و سیرم اینجوریه دیگه. سیره مردم هم اینه که یه همچی جای وارد میشن، میشینن نماز بکنن، تصرف میکنن، با اینکه اذن صریح هم نیست، ولی علم دارن که صاحبینش راضین برای این کار، مثل مهمون خونهایی که درش وازه و حمام‌هایی که عمومی است و خانه‌هایی که تو را می‌سازن برای مسافری. اینا بخونیم چی شو. مسئله 6 اینه که شما موقعی که به صحرا میری، در صحراها و در مزارع و بساتینی که دیوار نداره میتونید نماز بخونید. البته تصرف نماز شما باید جوری باشه که مضر به فصل زراعته، یا خیلی چون بره وسط زراعت مردم، نه، به جوری باشه که مضر به زراعتش، به باغش، به زمینش نباشه. این تصرفات کم مثل این که میشینن یه نیم ساعتی چای درست میکنن، میخورن، نماز میخونن و ضرری هم به اون زمین نمیرسونن، اشکال نداره. ولی اگر که فرض کنید سیم خاردار کشیده، الان تابلو گذاشته مثلا کسی تو اینجا نره، اینا فرمان مشکله. ولی اگر اعلام نکرده، تصرفات کم و نماز خوندن درش اشکال نداره، الا اینکه فرض کنید یه زمینی باشه که تابع مثلا مزرعه و فلات یه قریه‌ای باشه. آخه هر دهی یه تابعی داره، اگر که یه مرتعی، یه مزرعه‌ای تابع یه دهی حساب میشه. حالا اون فرض کن صاحبش هم بیاد اعلام بکنه، اعلامش و زمینم بزرگه، آخه یه وقت 1000 متره، 2000 متره، یه وقت نه 100 هزار متره، میگه منم راضی نیستم کسی اینجا نماز بکنه، این عدم رضایتش مضر نی. مسئله 6، یجوز الصلاة فی الاراضی المتسعة کالسحاری، در اراضی وسیع مثل صحراها و المزارع مزرعه ها بساتین باغ ها، التي لم يبن عليها الحيطان، دیواری براش نساخت، بل وسائر التصرفات اليسيره مما جرت عليه السيره، تصرفات کمی که سیره عقلا و متشرع هم هست، کل استطراقات العادیه غیر المضره، داریم میریم یه راه رو به صحرای مردم هم رد میشیم، یا جلوش یه چشمه هست توی مزرعه میشینن لبش تفریح میکنن، و نوم فیها میخوابن و غیر ذالک، ولا اجب التفحص عن ملاکها، در این جور موارد لازم نی مالک رو پیدا کنیم و اجازه بگیریم، من غیر فرق بین کونهم کاملین او قاصرین کالصغار و المجانین، حالا ملاکش هم بچه باشن، دیوونه باشن، کامل باشن، فرق نمی کنه. نه، مع ظهور الکراه و المنع عن ملاکها ولو به وضع ما یمنع المار عن الدخول فیها یشکل جمیع مازکه، اگر که اظهار کراهت بکنه صاحبش، تابلو بزنه چه هر که تو مزرعه من بره خدا فلان فلانش کنه، یا ممنوع است مثلا داخل شدن تو این مزرعه، میگن مشکله، مگر اینکه اون مزرعه خیلی بزرگ باشه یا از توابع یک دهی باشه که نمیتونه اونی همچه حقی نداره که بگه نه، الا فی الاراضی المتسعه جدا، که به اصطلاح از این فئودالا باشه که دیگه زمین خیلی داره و اینا، اون حق این که بگه که نمیتونه کسی مثل حجبر یزدانی بگه اون مزاره منو کسی حق نداره درش کسی مثلا نماز بخون، حالا اونا که مالک نبودن، حاسب بودن، کالسحاری التي من مرافق القرى، صحراهایی که مرتع و تابع دهات حساب میشه و توابع هل عرفیه و مراتع دواب ها، چراگاه گاو و گوسفند ده حساب میشه و مواشی ها، فانه لا يبعد فيها الجواز حتی مع ظهور الكرات والمن، در این جور موارد ولو بگه راضی نیستم اشکال نداره انسان تصرف کنه یا نماز بخونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.